بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، دومین جلسه کتاب الصلاة، صفحه 74، سطر 20، استاد اشتهاردی، 6/9/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و سمان و رکعات صلات اللیل و سمان و رکعات صلات اللیل و رکعتا الشفع بعدها و رکعت الوتر و رکعت الصبح قبلها. هذا هو المشهور روایتا و فتوا. و روی ثلاث و ثلاثون به اسکات الوطیره و تس اون و اشرون و سب اون و اشرون به نقص الاسریت اربعن او ستن مع الوطیره و همل على المؤکد منها لا على انحصار سنت فیها. فرمودن که افضل صلوات مندوبه رواتب است، رواتب یومیه، نوافل مرتبه تعبیر میکنند و رواتب هم تعبیر میکنند، به اعتبار این که این مترتب بر همون فرائضه که هر وقت وقت فریضه رسید به ترتیبی که فرائض واجب شده به همون ترتیب این نوافل مستحب، لذا مسماس به رواتب یا نوافل مرتبه یا رواتب. این رواتب برای حاضرین دو برابر فرائض است. فرائض 17 رکعت است، نوافل 34 رکعت. با حساب کردن وتیره‌ای که نشسته است بعد از نماز عشا، دو رکعتش را به یک رکعت میشد 34 رکعت. 34 رکعت دو تا 17 رکعت است، با 17 تا میشد 51 رکعت. که در روایات که علائم المؤمن خمسون، یکیش همین صلات 51 که علامت مؤمن است. یعنی با این خصوصیت غیر شیعه ها این 51 مختلف است، بعضشون کم تزیاد هست، عامه اینجوری نمید. حالا مقدارش ها که مال نوافل ظهر و عصر و اینها بود و مغرب و عشا را فرمودن، تتمه نوافل می فهمان 8 رکعت مال نماز شب است. اونی که عنوان صلات اللیل دارد و من اللیل فتهجد نافلتن لک عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، 8 رکعت. 8 رکعت. 3 رکعت دیگه هست که میشد 11، لیکن اون به عنوان مستقلی مستحب شده، به نام شفق است یا به نام وتر است مثلا. اون وقت این هم زمینه به نماز شب میشد، میشد 11 رکعت. پس 11 رکعت مجموعش میشد 8 رکعت به عنوان صلات اللیل، 2 رکعت به عنوان صلات الشفق که نیتش باید شفق باشد، یک رکعت هم نیتش وتر است و دو رکعت هم نافله صبح. نماز شب که وقتش حالا شاید بعد متعرض میشن و مؤخر از اون 8 رکعت است، در صورتی که وقت دارد کسی 8 رکعت اول بخوند، بعد شب، بعد وتر. وقت مزید باشد، حالا اون روایات هست که شب و وتر بخوند بعد دو را قضا کند. دو رکعت هم نماز صبح نافله صبح هست، مشهور از حیث روایت و فتوا می فهمان همین شما گفتیم که 34 رکعت دو برابر، لکن روایات مختلفه دو سه قسم دیگر می فهمان که 33 رکعت دارد و از 34 رکعت 33 رکعت بعضی ها گفتن مجموع نوافل است. و تیره را گفتن که جز نافله نیست، وتیره که بعد از نماز عشاء خونده میشه. 27 رکعت و 29 رکعت و 27 رکعت هم میفهمان به روایات وارد شده که نوافل 27 رکعت باشد 29 رکعت باشد یا 27 رکعت. اگر 29 باشد میفهمان اون نافله اصل 4 رکعت حساب کرده، اون روایاتی که اینجوریه، نه 8 رکعت. اما 4 رکعت اگر کم بشد از 33 رکعت با اسقاط بطیره میشد 29، و اونی که 27 حساب کرده 6 رکعت را اسقاط کرده. نافله عصر در بعضی روایات ها 2 رکعت پیغمبر اکرم که نافله ظهر میخوند، بعدم برای عصر که در بعضی روایات ها میامد 1-2 رکعت نماز میخوند بعد نماز عصر میخوند، مثلا اینطوری. اون وقت گفتن 29 رکعت هم 27 رکعت هم میشد که 6 رکعت اسقاط بشد بعد از بطیره، یعنی علاوه بر این که بطیره را اونایی که میگن 33 رکعت است بطیره را ثابت کردن، این دو دست از روایات که 29 و 27 باشد اونها هم شریکن در این که بطیره ثابت است. وفت علاوه بر او 4 رکعت اصلا یا 6 رکعت از نافله از ثابت بشد میشد 29 یا 27. و شهید ثانی علیه رحمه میفهمان این روایات هم لبر تأکد میشد، یعنی این 27 رکعت یا 29 رکعت یا این مؤکده، نه اینکه اون باقی موندهش باقیش مثلا مستحب نیست یا جعل نشده است از طرف خداوند، جعل شده بفرض تأکد ندارد. نافله ظهر مثلا 8 رکعتش تأکدش بیشتر از 8 رکعت نافله عصر، در نافله عصر میشود اکتفا کرد به 4 رکعت، میشود اکتفا کرد به 2 رکعت مثلا، اون وقت اون یکی هاش یا مؤکد نیست، نه اینکه استحباب ندارد. این مجموع نوافله برای حاضرین، و اما برای مسافرین نافله ظهرین هر نمازی که به نحو کلی خودش قصر است، یعنی نصفه میشه در سفر که یکیش در سفر یکیش در خوف، خوف در موقعی است که قدر متعقنه، از خوف میگن جنگ است در حالی که انسان می جنگد، و پس حالا جنگ گاه رسال در همون داخل اون شهریست که مدینه طیبه گاهی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم عده‌ای را به عنوان سریه میفرستاد برای دفاع که اونا قرارداد میکردن، بسیج میکردن، حمله کنن بر مدینه، محاصره کنن مدینه را بگیرن، و اون وقت پیغمبر هم که تو مدینه است را هم بگیرن. اون وقت این چون کمک الهی بوده، حالا دیگه پیغمبر جاسوس و این اندازه ها مسلمان خاص جمع نبوده که این را مفتش قرار بدن، جاسوس جبرئیل جاسوسش اون بود، جبرئیل خبر می آورد که بابا اینا هم چه قرارداد کردن. قبل از آنی که اونا حمله کنن پیغمبر تجهیز قوا میدید، ادعی را میفرستاد به عنوان سریه، اون وقت همین بیرون مدینه می جنگیدن، نه اینکه حالا برن چند فرسخی 8 فرسخی 10 فرسخی، اون بیرون مدینه که مدینه را حفظ بکنن، نذارن اینا حمله کنن که شهر مدینه را بگیرن، به اعتبار اینکه جنگ های پیغمبر و جهاد ها که 83 غزوه بوده است همش در مدینه طیبه شروع شد، مکه معظمه که 13 سال اونجا بوده جنگی در کار نبود. اون وقت این مسئله سریه اونجایی بوده است که به عنوان دفاع بوده، اون وقت اونجا هم نمازشون شکسته بود، یعنی در مقام خوف مسلمین که میخواستن نماز بخونن دستور این بوده است که قرآن هم داره که ان خفتم ان یفتنکم الذین لا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگه می ترسید که کفار شما را گول بزنند و چیز فساد برپا کنند همون نماز کوتاه کنید، دو رکعت بخونید. اون وقت نماز خوف مثل نماز سفر قصر، میخواد در حضر باشد، میخواد در سفر مسافر باشد، حاضر باشد. پس در هر کجایی که نماز دو رکعت است، که یکی سفر است یکی خوف است، که هر کدوم مشهورش نیست که استقلالیت دارند در سببیت قصر، نه اینکه سفر و خوف دوتایی یا خوف و سفر، نه هر کدوم جدا جدا مستقلن علیت و فرض قدر متعقن از خوفی که حالا بعد ها انشاءالله در صلات خوف ذکر می شود، خوف از عدو و از حیث هجوم مذهبی و دینی، و اما از یک دزد آدم می ترسد که مارش آغارت کند، یا از یک گرگی می ترسد در بیابان گرگه بیاد بخورد، این هم آیا نماز می شد کوتاه کرد یا نه، این محل خلافه که مطلق خوف است یا خوف از عدو و به اعتبار جنبه دینی. اجمال شرافل جمله خوف یکی از اسباب قصر صلات است، در هر کجایی که نماز خودش نصف شد نافله هاش ثابته، نتیجهش نیست که 16 رکعت نافله ظهر و نافله عصر در سفر ثابته و سقوطش هم ظاهرا به عنوان بله عزیمت است نه رخصت، یعنی اصلا مشروع نیست کسی در سفر نافله زور بخوند و نافله عصر بخوند یا در خوف اینا. و در نافله عشا محل خلافه، نماز عشا خودش عرض کنم که مقصوره است، یعنی نصفه میشه، اما و تیرش هم ساقطه یا نه، بعد یا گفتن اصلا این جز نافله نیست، تا اینکه هر نمازی که کوتاه میشد نافلش قصر بشد، بلکه این یک زیادی است که قرارداد شده است برای اینکه تتمیم ضعف الفریضه بشد که 534 رکعت باشد، و الا نافله جز نوافل مرتبه نیست. اگه اینجوری باشه این دیگه ساقط نمیشه، اجازه که اون نمازهایی که خودش قصره نافلش ساقطه، این یه نافله نیست. طایفه دیگه گفتن نه، خب در روایات زیادی وقتی که شماره میکنن نوافل را از جملش خود تیره اشاره میشمرن، این عرض کنم که اون ساقطه. لذا از این در این دو قوله دو وجه هست، و همین از قدیم و حدیث و تا زمان نهازا هم اختلاف هست که آیا بو تیره در سفر ساقطه یا نه. مرحوم آیت الله عزبای بروجردی رضوان الله علیه که این مسئله را میفهمودن که رجاءً بخوانند به عنوان قصد ورود نباشد، رجاءً بخوانند مانعی ندارد که به خلاف نافله زور هست که رجاءً هم نمیشه خون مسئله رویت هست. باقی میموند از کنم که این 16 رکعت که ساقط شد، اون 2 رکعت هم ساقط شد، میشه 17 رکعت، نصفش ساقط میشه بهرم، یعنی 11 رکعت نماز شب باقی میموند، 4 رکعت نماز نافله مغرب باقی میموند، 11 و 4 15، 2 رکعت هم نافله صبح باقی میموند 17. همینطور که نمازها خودش نصفه میشد، و از کنم که در سفر دیگه نمازهای 4 رکعتی نصفه میشد، نوافلش هم 17 رکعتش ساقط میشد، 17 رکعت مستحبه. اینم راجع به حضر با اون خصوصیتی که در نافله عشا علاوه هم ساقطه. میفهمان که و سمان و رکعات صلات اللیل، این به عنوان اضافه بخونیم بهتره یا سمان و رکعات صلات اللیل؟ نه، 8 رکعت نماز شب تتابع و اضافات هست. سمان اضافه شده به رکعات، رکعات به صلات، صلات به لیل، و سمان و رکعات صلات لیل، و رکعتا الشفق که اونم رکعتانه نون به واسه اضافه افتاده بعدها، یعنی بعد از صلات لیل، و رکعتون و رکعت الوتر یک رکعت نماز وتر، و رکعتا الصبح اینم رکعتانه بوده، دو رکعت نماز صبح قبلها، یعنی قبل صلات صبح. هادا هو المشهور روایتن و فتوان، این 34 رکعت، و روی صلات و صلاتون 33 رکعت به اسکات الوتیره، و همچنین 29 روایت شده 29 و 27 27، این 29 و 27 به نقص الاسریت 4، یعنی نافله اسریه 4 رکعت ساقط بشد اونجا میموند با اون و تیره ها، این میموند 29 او ستن میموند 27 مع الو تیره، این و الو تیره قید برای ارز کنم که همه است، یعنی هم 9 و 20 هم 7 و 20 هر دو و تیره ها ساقط میشه. و حمله علی المؤکد منها، یعنی هم شده است این 33 و 29 و 27 بر مؤکد از اون نوافل، یعنی مراتب تأکدشون مختلفه، مثلا تأکدی که در نافله زور شده بیش از تأکدی است که در نافله عصر شده، در نافله عصر هم مثلا 2 رکعتش خاطر جمع مؤکد است، 4 رکعتش پایین تر، 8 رکعتش پایین تر، مثلا اینطوری. لا علی انحصار سنت فیها، نه این که منحصر از سنت در همین 27 و 29 و 33، نه. و فی السفر و الخوف الموجبین للقصره، سفر و ترسی که موجب برای قصر می شود، حالا چه ترسی موجب قصر می شود؟ مثلا در بیابون خلوت هم می ترسد، مثلا از جن، از گل بیابون، بگیم اینجا هم می ترسید دو رکعت نماز بخون، اینجوری می شه گفت؟ یا اینکه نه این ترس خاصی مراده، این در صلات خوف انشاءالله خواهن فرمود. الموجبین للقصر تنتصف الرباعیه، نصف می شود نمازهای 4 رکعتی، و تسقط راتبه المقصوره، ساقط می شود راتبه اون نمازی که مقصوره است، یعنی کوتاه است. ولو قال راتبتها، چون می فهمد اگه عوض المقصوره زمین آورده بود کوتاه‌تر بود، کان اقصر یعنی کوتاه‌تر بود. پس ساقطو نصف راتبه، نتیجتا اونی که ساقط می شود نصف راتبه است. سبع و عشر رکعه، 17 رکعت ساقط می شود، 16 رکعت نافله ظهرین، 2 رکعت هم که 1 رکعت ساقط می شود نافله عشا، باقی می موند 17 رکعت نماز شب و نافله صبح و نافله مغرب باقی می موند. و هو فی غیر الوتیره موضع وفاق، و سکوت 17 رکعت در غیر وتیره موضع وفاق است. اتفاقی علماء 16 رکعت ساقط و فیها، اما در خود وتیره علل مشهور است، گفتن مشهوره و الا مخالف داره. بل قیل انه اجماعی ایضا، بلکه گفته شده است که سقوط و تیره هم اجماعیه. لکن رول فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام عدم سقوطها. فضل ابن شازان بعد صدوق علیه رحمت در علل الشرایع بر روایات را که فضل ابن شازان از حضرت رضا پرسیده است، علت احکام را های پرسیده، علتش چیه، علت وجوب نماز جمعه چیه، علت وجوب چیه، اینا را میگن علل به اصطلاح. اون وقت علل فضل ابن شازان یک کتابی بوده، خود فضل ابن شازان از اعظم علمای زمان حضرت جواد، حضرت هادی بوده و اون وقت کتابی داشته و این کتابش را صدوق علیه الرحمه به نحو تناسب در هر بابی یک قطعه از را نقل کرده به نام علل فضل ابن شازان. اون وقت یکی از علل هایی که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل کرده اینه که گفته است که این دو رکعت نافله نیست، اینه که زیاد گفتن دو رکعت و تیره بخون برای اینکه تتمیم ضعف فریضه بشد، یعنی نافله چون دو برابر فریضه بشد اون وقت مکملش را، والا اصلش 50 رکعته، این یه رکعت را که زیاد کرده اونم دو رکعت یه رکعت حساب میشه برای تکمیلشه. از اینجا استفاده میشد که و تیره نافله نی، نافله نباشد وقت نوافل مکسور ساقطه این را شامل نمیشه بعد نوافل ساقطه، این که دیده نوافل نی. معللن به انها زیادتن، به انها زیادتن فی الخمسین تطوعن لیتم بها بدل کل رکعتن من الفریضه رکعتان، در حالتی که حضرت رضا سلام الله علیه در این روایت فرض تعلیل فرموده است به این که اون وتیره زیادتی در پنجاست برای تطوع، یعنی جزء مطلق صلوات متطوع به هاست، نه جزء نوافل راتبه باشه، تا تمام بشود به سبب این وتیره بدل هر رکعتی از فریضه چی تمام بشه؟ رکعتان من التطوع، تا اینکه دو رکعت از تطوع تمام بشه. قال المصنف في ذكرى فذكرى وهو هذا قوي شهيد اول در ذکرا فرموده است که این مطلب قویه که وتیره جز نوافل مرتبه نیم. چرا؟ لانه خاص و معلل، این روایتی که فضل ابن شازان کرده هم خاصه و هم معلله، اون وقت یعنی دو جهت موجب میشه که مقدم بدانیم را بر اون روایات دیگه که میگه که مثلا نافله است، یکی این که خاصه یعنی اون روایات به نحو عموم ذکر کردن نوافل مقصوره ساقط می شود، عموم شامل عشاء هم میشه، این یه دونه به منزله مخصصه میگه الا این، این یکی. دومش نیست که معلله، علت هم ذکر فرموده است که چرا این ساقط نمی شود و چرا این جعل شده است. اون حکمی که مطلق باشد با حکمی که معلل باشد به وسیله معلل می شود که اون حکم مطلق را مقیدش کرد به اصطلاح. الا ان ينعقد الاجماع على خلافه، مگر اینکه شهید در ذکر فرموده اجماع منعقد بر خلافش بشد، یعنی بعضیا دعوای اجماع کردن در اینکه اینم ثابته. شهید ثانی شارح میفهمان نبه، یعنی اون در ذکر اون شهیدی که در ذکر مصنف در ذکر تنبیه کرد به سبب استثناء که الا ان ينعقد باشد، تنبیه کرد بر دعوای ابن عزیز اجماع را. ابن عزیز در سرائر دعوای اجماع کرده است که نافله وتیره عشا هم ثابته، از این جهت ایشون ترسیده است که مبادا اجماع باشد مخالفت اجماع را نمیشود کرد، که اگر اجماع منعقد برای یه چیزی شد دیگه این علت ها و این چیزها اثری نداره. الا ان ينبه بالاستثناء على دعوای ابن عزیز اجماع را بر او، معنی شیخ رحمه الله فی النهایه صرح بعدمه، با اینکه شیخ طوسی علیه الرحمه در کتاب نهایه که کتاب نهایه شیخ مرحوم رسول الله بوزدی فرمودن به منزله رساله عملیه این علمای مراجع زمانهای بعد، و تا 90 سال بعد از رحلت شیخ طوسی علمای بعدی هم اجازه میدادن به نهایه شیخ عمل بکنن. الان مراجع که هر کدوم از دنیا میرن با هر عظمتی که داشته باشن یک سال نمیکشه، رساله هاشون مردم میذارن کنار. اما شیخ طوسی چقدر بزرگ بوده که اینجوری بوده ایشون، یعنی عظمت شیخ را آقای بوزردی زیاد معرفی میکرد، میگفت تا 90 سال علما همین اجازه میدادن که مطابق نهایه شیخ طوسی عمل بشود. و بعد زمان ابن ادریس علیه الرحمه که رسید که تقریبا 100 سال بعد از شیخ بوده، او یکدی میدون اشکال بر شیخ را باز کرد و اینجا شیخ ما اشکال کرده، اینجا شیخ ما اشتباه رفته، اینجا فلان، وقت جرأت باز شد که بشود با شیخ طوسی مبارزه کرد. و الا علمای بعدی با اینکه اعظم علما بعد از شیخ زمان ابن ادریس در این 100 سال زیاد بودن، مزالک این حالا در نهایه این کار کرد و شیخ در نهایه سر ره به عدمه. ایشون میخوان بفهمن ابن ادریسی که دعوای اجماع کرده این دعوا درست نیست، به جهتی که شیخ طوسی که قبل از ابن ادریس بوده 100 سال پیش، اون وقت در اون نهایه خود شیخ طوسی تصریح کرده است به این که بوتیره ثابت نیست. پس معلوم میشه که اینی که اجماع دعوا کرده است که اجماعی است که بوتیره ثابته، این دعوایشون درست نیست. میفهمون معنی شیخ رحمه الله فی النهایه سر ره به عدمه، یعنی به عدم ثبوت، یعنی با حال خودشون فما قواه فی محله. پس اونی که شهید مصنف در کتاب ذکر را تقویت کرد گفت و هذا قویون، یعنی بگیم که این جزء نافله مرتبه حساب نمی شود، ثابت نمی شود، این میفهمون در محل خودشه، یعنی اقوا همینه. نتیجتا شهیدین هر دو میگن و تیره را میشد خون در سفر. خب این هم نوش ولی کل رکعتین من النافله تشهد و تسلیم. نافله هر دو رکعتش یک تشهد دارد یک سلام. هذا هو الاغلب وقد خرج عنه مواضعه. مواضعه ذکر المصنف منها موضعین، چند مورد ذکر کردن که هر دو رکعتی نافله یک تشهد دارد یک سلام. نمازهای از کنم که نافله رکعتی هم میخوام که همش دو رکعت رکعته، نماز نافله چهار رکعتی مثلا نداریم، نافله یه رکعتی نداریم. حالا مصنف دو تاشا سید ابن طاووس در کتاب اقبال مقداری روایاتی که مربوط به نوافل است که زیاده بر دو رکعت در شرع وارد شده است با یک کیفیت مخصوصه ای نقل کرده، لیکن دو تاش مشهوره. ایشون این دو تا رو ذکر میکنن، میفهمان که نبه وقت خرج از این کلی که نافله لکل رکعتین تشهد خارج شده است از این عموم، مواضعی که ذکر کرده است مصنف از اون مواضع دو موضع را به قوله وللوتر بنفرادی تشهد و تسلیم، که نماز وتر یک رکعت است و همون تشهد داد و سلام داد، یه دو رکعت نیم. ولی صلات الاعرابی من التشهد و تسلیم ترتیب ظهرین بعد از ثنائیه. نماز اعرابی معروف ده رکعته، دو تا چهار رکعت، یکی هم دو رکعت که سید بر اقبال نقل فرموده و کیفیت مخصوصه ای دارد. اون وقت اون هم سر دو رکعتی سلام دیگه ندارد، با چهار رکعتی خون. و برای صلات عربی میگن به اعتبار اینکه یه نفر بیابونی بدوی خدمت پیغمبر عرضه داشت که مثلا نمازی را به من تعلیم بکن که من مثلا معذور بشم و مزد داشته باشم یا چی، حضرت این نماز رو بهش یاد داد، اون وقت این معروف شد به صلات عربی. و لا این اختصاص به اعرابی نداره، غیر اعرابی هم هست، اما چون منشأشون بوده مثلا شب 23 ماه مبارک رمضان را میگن لیله جهنیه. لیله جهنیه به اعتبار اینکه یه نفر از طایفه جهینه آمد خدمت پیغمبر، عرضه داشت بر این که ما همیشه خدمت شما نمیتونیم برسیم، بیابونی هستیم، بدوی هستیم، هرش هم داریم، نمیتونیم بیاییم مدینه در مسجد عبادت، یک شبی را مقرر کن که در اون شب من مشغول عبادت باشم. پیغمبر همون شب 23 ماه مبارک را احیا بگیر تازه. ما معروف شد به لیله جهنیه. حالا بعضی از این چیزهایی که ملقب به این لقب شده به اعتبار اون سببشه، چون از طایفه جهنیه بوده و این یکی هم از اعراب بوده، لذا میگن صلات اعرابی. ولی صلات اعرابی من التشهد و التسلیم ترتیب ظهرین است، یعنی چهار رکعتی بعد از ثنائیه، اول دو رکعت میکنن بعد دو تا چهار رکعت میکنن. فهیه اشو رکعات به خمس تشهدات، ده رکعت است اما پنج تشهد دارد. یک تشهدش از کنم که در اون چه چیزه در دو رکعتی و اون دو چهار رکعتی هم هر کدوم دو تشهد دارد. ثلاث تسلیمات و سه سلام، یکی اون دو رکعتی، دو تا هم اون دو تا چهار رکعتی، که صبح و ظهرین و بقیه صلوات اخرى ذکرها از شیخو فی المصباح، میفهمان شیخ طوسی بر کتاب مصباح که اخیراً هم تجدید چاپش کردن و شیخ مصباح شیخ را، و سید رضی الدین ابن طاووس فی تتماته، سید ابن طاووس تتمت المصباح نوشته، یعنی بعضی از ادعیه‌ای که شیخ در مصباح نقل نکرده و بعضی از آداب را این تتمیمش کرده، اسمش را گذاشته تتمت المصباح. یفعل منها به تسلیم واحد به جا آورده می شود از اون صلوات، یفعلو به تسلیم واحد از یاد من رکعتین، به یک سلام بیشتر، بعضی از رکعتی مثلا چنانچه عامه نماز شفع و نماز وقت را میگن دو تایش همون یک نمازه، شفع و وقت سه رکعته، و روایات ما زیاد تاکید کردن که این حرف درست نیست، از اهل بیت پرسیدن فرمودن که این حرف مطلب درست نیست، سلام بگو و بعد از سلام برو بگیر بخواب بخور من که وش رد نکن، بعد بیا نماز وتر بخون، و برای شدت تأکد این که فاصله بین شفع و وتر در مقابل عامه ای که میگوستن سه رکعتش یک سلام داره. حالا نمازهای مستحبی دیگری که سه رکعتی باشد یا چهار رکعتی، سید در اقبال در اون تتمات المصباح نقل کرده، یفعل منها به تسلیم واحد اجد من رکعتین، ترک المصنف و الجماعه، ترک کردن مصنف و جماعت استثناء اون صلوات دیگر را، لعدم اشتهارها، چون مشهور بین فقهانی و جهالت طریقها، بعضیش هم راویش مجهولها را، و صلات الاعرابی توافقها تسانی، یعنی راویش مجهوله اما شهرت بین علما دارد، صلات اعرابی موافقت دارد اون بقیه صلوات را بر قسم دوم که جهالت طریقه ها باشد، دون الاول که عدم اشتهاره ها، یعنی اون شهرت داره. الفصل ثانی فی شروطها، می فهمان فصل اول در اعدادش بود که اعداد نماز فریضه هفت تا بود و نوافل مرتبه هم که اینها بود و بقیهش هم به ترتیب این شهاده در یه مقدارش را بزرگ میکنن. فصل دوم در شروطش هست، شروط نماز را می فهمان هفت تاست. یه اشکالی برای این عبارت ایشون دارن که می فهمان که الفصل ثانی فی شروطها، شروط نماز دیگه، مطلق نماز میخواد که نماز یومیه باشد، نماز آیات باشد، نماز طواف باشد، سایر صلوات واجبه هفتگانه، شروط مطلق زمان طهارت از حدث و قبض و اباحه مکان و ستر عورت و استقبال قبله و اینایی که بعد یکی یکی هر قرآن ذکر میکنن، این هم شروط برای مطلق و صلات هست. اون وقت اینی که میفهمان الاول الوقت، میگه که الفصل ثانی فی شروطها، یعنی شروط نماز مطلقا، چه نماز یومیه چه غیر یومیه، اون وقت اولی از این شروط هفتگانه ای که برای مطلق نماز وقته، و حالا که این وقت داره خصوص یومیه هست، اون وقت این اشکال تضاد مطلبی و عبارتی هست در این فرمایش مصنف که الفصل ثانی فی شروطها، یعنی مطلق صلوات اعمت یومیه و غیر یومیه، اون وقت وقتی که این میشمورن الاول الوقت الثانی مثلا فلان قبله از سال ست عورت از رابع اباحه مکان، این یکی که میشمورن تا هفت تاش عطف پر میکنن، اون وقت این اولیش که عبارت از وقت باشد به قرینه عبارت بعدیش که میگه فل زهره از کی تا کی ول الاسر از تا کی تا، این اوقات صلوات خمسه را ذکر میکنه و بقیه صلوات را اصلا وقت را ذکر نمیکنه، با اینکه بقیه صلوات هم غیر از نماز اموات میفهمان موقت، مثلا نماز آفتاب گرفتن و ماه گرفتن و یا اینها هم تا اندازه جزء موقتات است، نماز اموات وقت معینی نداره، شب باشه روز باشه هر وقت باشه، مثلا هر وقت از غسلش فارغ شدن نماز را میخونن، و اما بقیه نمازها مثلا تا اندازه فی الجمله موقته. برابر این اشکال وارد میشد که تخصیص بعد از تعمیم حاصلش وجه چیه، با اینکه مطلق شروط صلات رو ذکر میکنن چگونه شده است که وقت اختصاص به یومیه پیدا کرده. حالا برای این یکی دو تا توجیه ایشون ذکر میفرمایان، الفصل الثانی فی شروطها و هی سبعتون، الاول و الوقت، اولی از این شروط هفتگانه وقت، و المراد هنا وقت اليومیه، مراد در اینجا خصوص وقت یوم، یعنی مراد مصنف وقت یومیه است، به دلیل اینکه بعد اوقات یومیه را بیان میکنه، میگه فل ظهر کذا اول العصر کذا، معنی سبعته شروط لمطلق الصلاه، اشکال وقت این است که این هفت شرطی که ایشون زی فرموده، این هفت شرط شروطی برای مطلق نماز است، یعنی بقیه وقت و قبله و فلان فلان غیر الاموات. البته نماز اموات ستر عورت نمیخواد، طهارت از حدث نمیخواد، طهارت از قبر، حالا اباحه مکانش یه قدی میخواد، اما بقیه خیلی از شروط را لازم نداره. بله، لمطلق الصلات غیر الاموات فی الجمله، اون غیر صلات اون فی الجمله، یعنی نه این است که اونم هر هفتاشو نمیخواد، نه همه ی هفته را نمیخواد، مثلا استقبال القبله میخواد، اباحه مکان فعلا علما میگن میخواد. لذا میگه فل جمله غیر الاموات فل جمله، یعنی فی بعض الموارد فیجوز، و حالا توجیهش اینه، فیجوز عود ضمیر شروطها الی المطلق، پس ممکنه که ضمیر شروطهایی که مصنف فرموده، بگیم الفصل الثانی فی شروطها، ضمیر در شروطها برگردد به مطلق. اون وقت این اگه به مطلق صلات برگردد، یعنی مطلق صلات هفت شرط داره، اون وقت وقت را اختصاص بدیم به یومیه، یه جور در نمیاد. لیکن لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیه، ملایمت ندارد او را اختصاص دادن وقت به یومیه. چون یک توجیهش این است که گفتن الفصل ثانی فی شروطها، یعنی فی شروط یومیه، الاول اون وقت الوقت جور. این کلمه جور در میاد که در شروط یومیه الاول و الوقت مال یومیه است، اما از خارج ما میدونیم برای این که این شروطی که ذکر فرموده از مصنف اختصاص به نماز یومیه ندارد و در نماز اموات هم بعضی ها شرایان داره، پس ضمیر شروطها را بهترش نست که مثلا به مطلق الوقت مرگردونیم، یعنی مطلق صلات به مطلق برگرد، لیکن با اون الاول و الوقت ملایمت ندارد، تناسب ندارد. الا ان یؤخذ کون مطلق الوقت شرطن، مگر اینکه بگیم نه، اینی که مصنف فرموده الاول و الوقت، یعنی در همه صلوات هفتگانه وقت معتبره. غایت الامرش این است که بعد که ایشون فرموده فل الظهر من زوال الشمس الی کذا، که خصوص یومیه را بیان فرموده، بگیم این از قبیل تخصیص بعد تعمیمه، مثلا حافظو علی الصلوات و الصلاه الوسطا، یا ملائکتی و فلان و جبریل و میکائیل، ملائکه جبرئیل هم شامل میشه، لیکن تخصیص بعد تعمیمه برای خصوصیتی که در او هست. اون وقت فل الظهر کذا به اعتبار ابتداء عمومی که همه کس این را لازم دارد که اوقات صلوات خمسه را بدوند، اون وقت مصنف اختصاص داده اوقات اینها را دنبال کرده، این الاول فرموده، و اما بقیه را مثلا در محل خودش ذکر کرده. بگیم که این الاول و الوقت یعنی مطلق وقت برای مطلق صلوات شرطه. فل ظهر کذا بگیم این بیان یکی از مصادیق این نمازهای هفتگانه، بیان وقت یکی از مصادیقه. الا ان یؤخذ اخذ بشود بودن مطلق وقت شرط، و ما بعد ذکرهی مجملا من التفصیل، و اون چیزی که بعد از ذکر اولی ذکر شده است، این مجملی از تفسیر باشد، یعنی یکون و مجملا من تفسیر. این مجملا در معنا مثل تقدیر کون مقدره، گفت الا ان یؤخذ کون مطلقا و شرطا و کون ما اینجوری میشه و کون ما بعد از ذکری مجملا من تفسیر. این مجملا که منصوبه به اعتبار اینکه خبر کون مقدر است که عطف بر اون کون اولیه، مگر اینکه عقد بشود بودن مطلق وقت شرط و بودن اون چی که بعد از ذکر این اولی هست مجملی از تفصیل باشد، یعنی به نحو اجمال ذکر فرموده. و ما بعد از ذکرهی مجملا من تفصیل حکمون آخر للیومیه، اون چیزی که بعد از ذکر اوست در حالتی که مجملی از تفصیله حکم دیگری از برای یومیه است، یعنی مطلقا گفته است اول وقت برای همه نمازهای افکانه، بعدن که فرموده فرض ظهر کذا یک حکم دیگری از احکام یومیه را بیان کرده، نه اینکه اختصاص داشته باشد الاول و الوقت، یعنی وقت یومیه. تا شما اشکال بکنید که این شروطی که میگویید شروط همه نمازهاست، چطوری وقت اختصاص به یومیه میدید؟ میگیم نه، وقت هم همون تعمیم دارد و فقط فرض ظهر کذایی که بعد میفرمایند این حکم دیگر یومیه باشد. ولو عاد ضمیر و شروطها الی یومیه، اگر کسی اینجوری خواسته باشد دفع اشکال بکند بگد الفصل الثانی فی شروطها، یعنی فی شروط یومیه، عود بدهد عود کند ضمیر شروطها به سوی یومیه، این لا یحسن. چرا؟ لعدم الممیز، به جهتی که ممیزی در کار نی، به چه قرینه ما شروطها را زمین شو برگردن به خصوص یومیه، با اینکه قبلا که فهموده بود اعداد و صلوات الیومیه و الجمعه و آیات همه را گفته، زمین برگرده به یک از اینا هم خود به خود بدون قرینه ممیز لازم دارد. میفهمان که این حسن نیست را لعدم الممیز، با اینکه اشتراک دارن جمعی در شرایط افکانه. به قول مطلق، به قول مطلق یعنی فل جمله، ولی اینکه بعضی شرایط در بعضی از اینها نباشد. الا ان عوده الى اليوميه اوفق لنظم الشروط، چیزی که هست از یک جهت دیگری ضمیر شروط ها را برگردونیم به یومیه، که اولش مصنف گفته فی اعداد صلوات الیومیه، الفصل الثانی فی شروط ها، یعنی فی شروط الیومیه، اینا بگیم اوفق است برای نظم شروط، یعنی شروط هفت گانه‌ای که ذکر می‌کنه ال اول کذا ال ثانی کذا ال فلان، همه اینا مال همون یومیه است. اون وقت این یه دونه هم بگیم به یومیه برمی‌گرده، به قرینه تفصیل الوقت، به قرینه اینکه وقت رو تفصیل داده، گفته است فرض ظهر مثلا کذا و العصر کذا. و عدم اشتراطه للطواف والاموات والملتزم الا بتکلف و تجوز، و عدم اشتراط طهاره من حدث والخبث فی صلات الاموات و هي احد السبعه. و معید دیگرش که شروطها را برگردانیم به یومیه بهتره این است که خب این وقت که تواف که وقت نداره، تواف اگه نصف شب هم تواف کردی دنبالش نماز تواف هست، روز هم باشد پیش از ظهر باشد بعد از ظهر باشد بین طلوعین، این 24 ساعت هر وقت از تواف واجب انسان فارغ شد دنبالش باید را کرد نماز بخونه. نماز میت هم هر وقت از غسلش فارغ شد دنبالش نماز شب باشه یا روز باشه، فرقی این جهت نمیکنه. پس این دوتا خارج میشن، عهد و نذر و یمینی که ملتزمه به نذر نه، اونا هم که وقت معینی نداره، این تابع کیفیت نذر. اگر نذر کرده است که نصف شب به اون طرفا دو رکعت نماز بخونه، خب واجبه که همون موقع بخونه، پیش از نصف شب بخونه کفایت نمیکنه. و همچنین قسم خورده یا معاهده با خداوند الان کرده، اینا همه خارجه. اگر ما الوقت را شرط برای همه بدونیم باید بگیم همه اینا مجازن اینجا ذکر شده است، و حالا که این حقیقت اولای از مدار، پس بنابراین زمین وقت را برگردونیم به وقت همون یومیه، الاول و الوقت یعنی وقت یومیه، شروط ها یعنی شروط یومیه، این با نظم این مطالب به ترجور در میاد. وقت برای نماز جمعه وقت داره، وقتش یا به همون وقت نماز ظهره یا بنابر قولی ممتد است تا غروب، تا هشت رکعت مونده به غروب، اون وقت داره، وقت داره، اون وقت نماز جمعه همون نماز ظهر روزهای دیگه داره، روایت اینجوری داره، یه نماز ظهر روزهای دیگه، روز جمعه است میشه نماز جمعه است، با این کیفیت مخصوصه، اون موقته. و عدم اشتراط اون وقت برای طواف و برای اموات و برای ملتزم الا به تکلفن، مگر اینکه کلفت و مشقت قائل بشیم در تعیین وقت، بگیم اونم یه وقته.
و تجوز مجازن و عدم اشتراط طهارت از حدث و خبث در نماز اموات، نه طهارت از حدث میخواد نه طهارت از خبث، که یکی از این شروط سبع است در صلات اموات، و حالا اینکه این طهارت از حدث و خبث احلت سبع است، یکی از این شروط افکان است، و اختصاص یومیه به زمین، جهت دیگر اختصاص دارد یومیه به زمین مع اشتراکی لکونهی الفرد الازهر. حالا چرا بگیم زمین شروط ها برمیگرده به خصوص یومیه؟ برای اینکه فرد ازهره، فرد واضحه، و زمین که میگن مرضیه خودشو پیدا میکنه اینجاست، یعنی معلومه که اونی که مؤلفین و مصنفین و فقها ها اولا و به ذات در مقام بیان احکام نماز هستن، اول از نماز میت که نمیگه، همون نماز یومیه که 24 ساعته بر همه مکلفین من الرجال و النساء لازم میشود، این چون خودش یک امتیازی دارد در میان سایر صلوات، و خود شروط ها زمینش فهم کرده به همونی که در نظر عموم مردم امتیاز داره و منتظرن که شروط او را براشون بیان بکنن. وقت ساس دادن یومیه به زمین با اشتراک زمین، چرا اختصاص میدیم؟ لکه اونه ها به جهت اینکه اون یومیه الفرد الازهر من بینه ها، فرد و آشکارتر بین صلوات هفتگانه است و فرد اکملش هم هست، ما انزمام قرائن لفظیتن، با اینکه قرائن لفظیه هم در کار هست که فل زهره کذا و الاسه کذا، این قرینتون برای اینکه مراد سلطان هم همینه. خب حالا بعد از این بیان ما شروع میکنم به تعیین وقت.